مسائل متافیزیکی و ماوراء طبیعت هم می پردازه. اما مسائل فلسفه اسلامی رو تو 5 بخش کلی میشه تقسیم کرد. اولی امور عام یا الهیات به معنی العام، یعنی احوال کلی وجود، وجود مستقل، وجود رابط، وجود ذهنی، مواد ثلاث، وحدت، کثرت، ثبات، سیلان و مقولات عشر. بخش دوم خداشناسی یا الهیات به معنی الاخصه. البته اینا مسائل فلسفی اسلامیه که به خداشناسی و الهیات به معنی الاخص هم میپردازه. مسائلی از قبیل اثبات ذات حضرت حق، توحید، مباحث کلی صفات، اثبات صفات خدای سبحان مثل علم و قدرت و حیات، سمیع و علیم و بصیر بودن خدای متعال، مسائلی مثل قضا، قدر، لوح، قلم، عرش، کرسی، جبر، تفویض و الاخر. مباحث بعدی و مسائل بعدی که در فلسفه اسلامی باش سر و کار داریم علم النفس، تعریف نفس، اثبات وجود نفس، اثبات جوهریت نفس، اثبات تجرد نفس، حدوث و قدم نفس و اینکه ارتباط قوای نفس با نفس و بقای نفس پس از مرگ. مسئله و مسائل بعدی معرفت شناسیه که شامل مباحثیه که توی کتاب‌های برهان و به صورت پراکنده مطرحه و در واقع در فلسفه اسلامی بخش مستقلی به این قسمت اختصاص نیافته. مبحث بعدی دینشناسی فلسفیه، حقیقت مرگ، بطلان تناسخ، اثبات معاد، عالم برزخ یا عالم مثال، حقیقت حشر، حقیقت قیامت و معاد جسمانی و مسائلی از این دست. اما خاصگاه فلسفه اسلامی در واقع یونان باستان بوده. اگر بخوایم تاریخچه خیلی مختصری رو برای فلسفه بیان بکنیم، اینکه خاصگاهش یونان باستانه و مسلمان‌ها از قرن دوم هجری ترجمه آثار فلسفی رو آغاز کردند که در این زمان و در این قرن بخش زیادی از تألیفات ارسطو و شارحان مدرسه اسکندریه و بسیاری از کتب جالینوس و مکالمات افلاطون به عربی ترجمه شده. الکندی یا همون اسحاق کندی نخستین فیلسوف مسلمان در این دوره است که همزمان با جنبش علمی که در اثر ترجمه متون یونانی به عربی به وجود اومده به بغداد میاد و بسیاری از کتاب‌های یونانی به ویژه آثار ارسطو رو مطالعه می‌کنه و آثار بسیاری از فلاسفه یونان باستان تو این دوره به عربی ترجمه میشه. اما مکتب‌های فلسفی جهان اسلام رو اگر بخوایم نام ببریم، ما با 3 تا مکتب مهم در جهان اسلام روبرو هستیم: فلسفه مشا، فلسفه اشرا و حکمت متعالیه که 3 مکتب فلسفی مهم در جهان اسلام رو تشکیل میده. فلسفه مشا نخستین مکتب فلسفی اسلامیه که تحت تأثیر ارسطو یک روش کاملا استدلالی داره و برهان عقلیه. در واقع اگر بخوایم از دانشمندان برجسته این مکتب کسی رو نام ببریم، مهمترین و برجسته ترین فیلسوف جناب شیخ الرئیس بوعلی سیناست که به عنوان نماینده این مکتب ما میشناسیم. در مقابل فلسفه مشا ما فلسفه اشراق رو داریم، مکتب فلسفی اشراق که علاوه بر برهان عقلی بر شهود درونی و سیر و سلوک تأکید داره. مؤسس این فلسفه شیخ شهاب الدین سهروردی، معروف به شیخ اشراقه. مکتب بعدی حکمت متعالی است، نظام فلسفی که ملا صدرا بنا کرد و این حکیم و فیلسوف بزرگ اسلامی با ترکیب 3 روش عقلی و نقلی و شهودی تلاش کرد مکتب فلسفی جدیدی رو ارائه بده که در واقع ضعف‌های مکتب‌های فلسفی قبلی رو نداشته باشه. در فلسفه حکمت متعالیه جناب ملا صدرا ما سه منبع معرفت یعنی وحی و عقل و شهود معنوی یا مکاشفه عرفانی رو میبینیم که به هم پیوند خوردن و یه نظام فلسفی جدیدی رو به نام حکمت متعالیه یا فلسفه صدرایی بنا کرد. اما فیلسوفان نامداری که تو این دوره ها میتونیم ازشون نام ببریم، یکی همین الکندی یا اسحاق کندیه، فارابی، ابن سینا، ابن رشد، سهروردی، ملا صدرا، ملا هادی سبزواری که منظومه ملا هادی سبزواری معروفه و کل فلسفه رو به نظم و به شعر درآورده. و از فلاسفه معاصر خودمون میتونیم جناب علامه بزرگوار سید محمد حسین طباطبایی رو نام ببریم. اما الکندی یا اسحاق کندی معروف به فیلسوف عرب، نخستین فیلسوف جهان اسلامه که خدمتتون عرض کردم توی قرن سوم هجری میزیسته و تحت تأثیر فلسفه ارسطویی بوده و بسیاری از آثار فلاسفه یونان قدیم و یونان باستان رو به عربی ترجمه کرده. ابو نصر محمد فارابی مؤسس فلسفه اسلامیه و به ایشون لقب معلم ثانی رو دادن که از جمله فلاسفه مطرح و نامدار جهان اسلامه. جناب شیخ الرئیس بوعلی سینا بزرگترین فیلسوف مشا در جهان اسلامه که خدمتتون عرض کردم فلسفه مشا فلسفه‌ای که صرفاً بر برهان عقلی و استدلالات عقلی تکیه داره. تألیفات زیادی داره، از جمله مهمترین اونها قانون و شفا و اشارات جناب شیخ الرئیس بوعلی سینا رو میتونیم نام ببریم. از جمله فیلسوفان مطرح جناب شیخ اشراق یا شیخ شهاب الدین سهروردیه که مهمترین اثر فلسفی ایشون حکمت الاشراقه. جناب صدرالمتالهین ملا صدرای شیرازی یکی از معروفترین و مهمترین فلاسفه جهان اسلامه که مکتب حکمت متعالیه رو بنا نهاد و ما با فلسفه صدرایی ایشون رو و فلسفه ایشون رو میشناسیم. از جمله کتاب‌های مهمی که جناب ملا صدرا داره اسفار اربعه است که مهمترین اثر ملا صدراست و همینطور شواهد و ربوبیه که مکتب فلسفی نوین خودش رو تحت عنوان حکمت متعالیه تو این کتاب ها معرفی میکنه. جناب ملا هادی سبزواری که از فلاسفه برجسته قرن 13 بزرگترین مروج و شارح فلسفه صدراییه که خیلی جالب منظومشون معروفه که کل فلسفه رو به نظم و به شعر درآورده. از جمله حکما و فلاسفه معاصر علامه طباطبایی، شهید بزرگوار شهید مطهری و جناب علامه مصباح یزدی رو میتونیم نام ببریم. فلسفه تاریخ پر از فراز و نشیبی داشته و همینطور فلسفه اسلامی که به هر حال مخالفت‌هایی رو با فلسفه در جهان اسلام ما شاهد هستیم که از جمله اونها برخی از فرقه های اهل سنته که بعد از تضعیف جریان معتزله و تسلط مسلک اشعری و اشاعره و اهل حدیث در بین اهل سنت ضدیت با فلسفه رو ما تو این اهل سنت جریان غالب میبینیم. از جمله اونها مثلا برای نمونه میتونیم ابوبکر خوارزمی رو که از علمای اهل سنت نام ببریم که فیلسوفان رو حتی ملحد میدونه و فلسفه رو بنای الحاد میدونه. ابو حامد غزالی که از علمای نامدار اهل سنت کتاب مینویسه که از مهمترین آثارش تحافت الفلاسفه است، در نقد فلسفه کتاب مینویسه و فلسفه و فیلسوفان رو میکوبه. همه فلاسفه از جمله افلاطون، ارسطو، ابن سینا، فارابی و اینها رو تکویر میکنه در واقع. حالا ابن رشد اندلسی میاد از علما و فقهای برجسته اهل سنت در جواب تهافت الفلاسفه ابو حامد غزالی تهافت و تهافت رو بیان میکنه و مطرح میکنه که بسیاری از اشکالات غزالی به فیلسوفان ناشی از بدفهمی اون از آراء فلاسفه است، چون خوب متوجه نشده بنابراین نظرات اینها رو قبول نداره. ابن تیمیه از باز علمای نامدار اهل سنت که کتابهایی داره همچون الرد و علا عقائد الفلسفه یا نصیحت و اهل الایمان فی رد علا منطق یونان که باز میاد به نقد منطق و فلسفه میپردازه که باز به کتابهای ابن تیمیه هم جواب داده شده که باز به هر حال اینها بدفهمی و کج‌فهمی خودشون بوده. اما در عالم شیعه و مذهب تشیع ببینیم جریان عقل‌گرایی چطور بوده. برخلاف فرهنگ غالب در اهل سنت، جریان غالب در فرهنگ شیعه جریان عقل‌گراییه که ما بسیاری از فقهای نامدار شیعه رو میبینیم، مثل حاجی نصیرالدین طوسی، علامه حلی، میر داماد محمد باقر سبزواری یا خود ملا هادی سبزواری، آخوند محمد کاظم خراسانی، مرحوم محمد رضا مظفر، خود حضرت امام خمینی، شهید مطهری، شهید محمد باقر صدر. اینا همه با اینکه از علمای نامدار شیعه هستند اهل فلسفه و حکمت هم بودند. بنابراین ما برعکس اهل سنت در مذهب حقه تشیع میبینیم که جریان عقل گرایی بهش بها داده شده و انسان ها نسبت به اون تشویق و ترغیب شدن. و اگر ما بخوایم خود آیات قرآن کریم رو هم بررسی کنیم، شما سوره مبارکه انعام رو ببینین، سر تا سر میگه با عقل درایت میخوای وجود مقدس حضرت حق رو اثبات بکنی از طریق استدلال و برهان حضرت ابراهیم خلیل الرحمن وارد میشه، یا ما آثار حضرات آل الله و اهل بیت پیغمبر رو وقتی بررسی میکنیم، اولین خطبه امیر الکلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب رو وقتی شما نگاه میکنین، الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون، هو الاول لا اول قبله و هو الاخر لا آخره بعده و الی آخر، سر تا سر فلسفه است و فلسفی و حکمیه. بنابراین این شبهه‌ای که وارد میشه نظر ائمه شیعه در مورد فلسفه، مثلا نظر موافقی نسبت به فلسفه نبوده، ما با توجه به کلام خود حضرات آل الله و احادیث و روایاتی که از این بزرگواران داریم میبینیم که برعکس این قضیه است و در تمام دعاهایی که از اهل بیت پیغمبر به ما رسیده، احادیثی که رسیده مملو از عقل گرایی و بحث تفکر و فلسفه است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
برنامه با من قدم بزن رو از رادیو گفتگو شنیدید. مخاطبان فریخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید.
www.radiogoftegu.ir آخرین اخبار روز، تحلیل های خبری، اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی. گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های تولیدی و زنده ها، مجموعه تصاویر، فایل های صوتی، اطلاعات کامل برنامه ها و جدول پخش آن. سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir صدای اندیشه ها.
از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه برگی از تاریخ از رادیو گفتگو توجه بفرمایید. نگاهی کوتاه به کودتای نقاب، نوژه موضوع این برنامه است.
برگی از تاریخ.
استعفای نوشتم، آقای بنی‌صدر هم خیلی استقبال کرد از اینکه بنده استعفا کردم و من اول اسفند بود، حدود اوائل اسفند که دوم اسفند بود که از وزارت دفاع از همون سمتی که بود خارج شدم.
تابستان داغ سال 59 آبستن حوادثی است که تضعیف و از هم پاشیدن نظام نوپای جمهوری اسلامی را هدف گرفته است.
حجت الاسلام محمد ریشهری.
امام محدثی میگه که من با مهدیون که فرمانده عملیات بود صحبت کردم و گفتم که بهتره می که بریم پایگاه شاهرخی که دور از شهر، عملیات اونجا شروع کنیم بعد بکشونیم به تهران.
از اعضای حلقه اولیه کودتای نوژه.
پایگاه شاهرخی پایگاه ما داره، حدود 40 هواپیما آماده داره، یعنی آماده درجه 3 بمب‌بسته آماده است.
محسن رضایی مسئول وقت اطلاعات سپاه.
پایگاه خل سلامشو محققی میرفت در اونجا و فرماندهی نیروی هوایی رو باده میگرفت. فانتوم ها به پرواز در میامدن و مواضع حساس کشور رو بمباران میکردن.
سرتیپ خلبان آیت محققی از اعضای حلقه اولیه کودتای نوژه.
وزیر امام در طرح بود، سوپرسونیک از روی تهران در طرح بود، زدن فرودگاه مهرآباد باندهای پروازیش در طرح بود.
کمیته مرکزی به اضافه هنگ نوجوانان بمباران شد.
ناصر رکنی از اعضای حلقه اولیه کودتای نوژه.
چون عملیات کودتا صبح ساعت 5:50 رو باید انجام میشد و نمایندگان مجلس مجتمع در جایی نبودن که بهش اونا رو دستگیر کرد، بنابراین به طور کلی دورش خط کشیده شد و گفته شد که با نمایندگان مجلس نمیتونه کار بکنه.
حجت الاسلام محمد ریشهری.
این که کی میخوان این آقایون وارد عملیات بشن و اون عاملین اصلی کیا هستن، اینها مشخص نبود.
محسن رضایی مسئول وقت اطلاعات سپاه.
بختیار یک نماینده در عراق داره نزد دولت عراق که اینا با همدیگه کارهای همدیگه رو هماهنگ میکنن.
ناصر رکنی از اعضای حلقه اولیه کودتای نوژه.
از نتیجه مذاکراتی که بین من و آقای بنی عامری، بین بنی عامری و نماینده خودش، نماینده شخصی، نماینده نظامی که فرستاده بود در پاریس به عنوان نماینده شخص خودش در اونجا با سفارت پاریس هماهنگ بکنه کار را، بعد صحبت هایی که در چیز میکردیم، در شورای نظامی میکردیم، ما به این نتیجه رسیدیم که کودتای نظامی میتونه و قادره که این دگرگونی رو در داخل خود ایران ایجاد بکنه و رژیم جمهوری اسلامی رو ساقط بکنه.
کودتای فرماندهان پاکسازی نشده ی ارتش که به نقاب لقب گرفته، با هدایت بختیار از پاریس، در حقیقت کودتایی بر ضد امام و انقلاب شمرده می شود. یکی از خلبانان که از اعضای تیم کودتا است، سه روز مانده به موعد کودتا از نقش خود برای بمباران بیت امام آگاه شده است.
محسن رضایی، مسئول وقت اطلاعات سپاه،
گفتیم من همون موقع که مسئولیت بمباران خونه امام به من معول شده بود، همون موقع من گفتن که تو خودت پس برو شناسایی بکن و کروکی محل رو بکش و نقشه رو بکش. این گفت من همون موقع فهمیدم که، یعنی شک کردم که اگر اینا این واقعا میگن که ما یه سازمان حفاظتی و اطلاعات به این وسیع داریم، پس چرا خود منو میفرستن که عامل اجرایی هستن که منو شناسایی میکنن؟
آتش استراب و نگرانی در وی زبانه گرفته است. او آیت الله خامنه ای را از ماجرا خبر میکند. خلبان مضطرب از محل قرار کودتاچیان نیز مطلع است که به سرنخی بزرگ تبدیل می شود.
حجت الاسلام محمد ریشهری،
در دستگیری این افراد کمیته ها و سپاه پاسداران بسیار فعالیت کردند.
ستاد کودتا با محوریت بختیار که در پاریس مستقر است، پس از شکست کودتا سناریوی دوم، یعنی ترغیب عراق برای حمله به ایران را در دستور کار خود قرار می‌دهد.
ناصر رکنی از اعضای حلقه اولیه کودتای نوژه،
ناچاراً همون حق تقدم دویی که به حمله عراق داده شده به مرحله اجرا گذاشته میشه
و به این ترتیب در شهریور 59 نبردی 8 ساله آغاز می شود.
همین کودتایی که تمام این دولت‌های اطراف و اون دولت‌های بزرگ دست درش داشتن ولی که نتوانستن کاری بکنند. چرا؟ برای اینکه مسئله ملت هست. اگر دولت شاه بود کودتا می‌خواستن بکنن فوراً می‌شد. آمریکا می‌خواست کودتا بکنن فوراً می‌شد.
برنامه برگی از تاریخ رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه رادیویی. دوستان و شنوندگان عزیز، شما میتونید با ما در ارتباط باشید با این شماره ها و نشانی ها که خدمتون عرض میکنم. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. نظر خودتون رو راجع به برنامه ها عنوان بفرمایید، انتقاد بکنید، پیشنهاد بدید. برای بهتر شدن برنامه ها همکاران ما میتونن با استفاده از نظرات صاحب شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو بسازن و تقدیم حضورتون بکنن. بسیار ممنون و سپاسگزار از توجهتون.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت تقدیم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو میکنیم با موضوع حق و ناس.
گفتم
نفوس حق و ناس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
پیامبر میفرمان ملعون است کسی که به برادر خودش خدعه بزنه، خیانت کنه.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
یکی از اشکالاتی که بعضی ها دارن تو کارشون اینه که قش در معامله میکنن. قش یعنی چی؟ نه اینکه قش کردن، یعنی ناخالص میده، برخلاف ظاهرش میده. اون چیزی که ظاهر نشون میده اون نیست، به تعبیری زیر و رو با هم فرق میکنه. خب یه حقی به گردنش میاد. پیامبر میفرمان ملعون است کسی که به برادر خودش خدعه بزنه، خیانت کنه. من قش اخا، کسی که برادر دینیش رو به تعبیر بگه خب ما یه سودی ببریم. پیامبر جای میگن فلیس من نایی، از ما نیست، اصلا مسلمون نیست، مسلمان نیست. من اگه سجاده آب میکشم، سجاده آب کشیده به مردم ندم. یه موقعی پیامبر تو بازار به یه شیرفروشی برخورد کردن، گفتن شیر میفروشی با آب مخلوطش نکنی ها. معلوم از اون موقع رسم بوده این کارا. حالا الحمدلله انشاءالله که نیست تو بازار ما. فرمودن شیر میفروشی با آب مخلوط نکنی ها. باز رفتن خورما بخرند، دیدن رو خورماهای خوبی چیده شده بود. بعد یه کمی خورما رو خودشون بالا پایین کردن، بهش فرمودن فلانی نمیدونی بالا پایینش مثل هم نیست، این فریب دادنه، مگه تو مسلمان نیستی؟ این چه کاری داری میکنی؟ فرمودن نمیدانی از مسلمانان نیست کسی که در معامله به مسلمانان اونا رو فریب بده؟ به دیگری گفتن تو رو نمیبینم یه کاسب مسلمان باشی. چرا؟ چون داری مسلمان رو فریب میدی. خب انسان باید مواظب باشه. بعضی ها مواظب نیستن. طرف میگه خب ما جنسمون الحمدلله رب العالمین امروز فروختیم، ما یه بار خوب امروز فروختیم، ما هرچی آورده بودیم فروختیم. پیامبر فرمودند کسی که فریب بده برادر دینیش رو، برکت از مالش گرفته میشه، زندگیش بی برکت میشه، زندگیش پریشان میشه، خدا کارشو به خودش وا میگذاره. میگه من تو رو به خودت سپردم، تو تجارت منو نیوردی، منم تو رو به خودت میسپارم. آی کاسبا مواظب باشیم، خدا ما رو به خودمون واگذار نکنه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
برنامه گفتم گفت رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های این شبکه. تا ساعت 6 بامداد در بخش سوم برنامه‌ها با ما همراه باشید. اینک در ساعت 3 بامداد از شما عزیزان دعوت می‌کنم به برنامه راه روشن توجه بفرمایید. اندیشه سیاسی و مبانی فکری حضرت علی علیه السلام موضوع این برنامه است.